أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 40، آیه ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه 4 جهت از بحث وجود دارد. 1. اولین جهت، جهت لغوی هست. 3 لغت در این آیه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. اولین لغت کلمه انا، قال رب انا. انا از ادوات استفهام، ادوات استفهام، و برای استفهام از مکان استفاده می شود. انا از ادوات استفهام و به جهت مکان استفاده می شود. یعنی انا یکون لی غلام، یعنی من این، از کجا، از کجا. توجه به انا لک هادا در آیات قبل داشتیم، یعنی من این، از کجا. ما در فارسی میگیم از کجا، در لغت عرب گفته می شود انا. این 1. 2. دومین لغتی که در آیه هست کلمه غلام هست. غلام به معنای جوان بالغه. وقتی که جوان به سن بلوغ میرسه، در اون موقع به او اطلاق غلام میشه. غلام از ماده غلمه که به معنای طلب و نکاح، یعنی اون موقعی که غریزه جنسی در وجود یک انسان شکوها می شود، اون موقع بهش میگن غلام، که همون زمان بلوغه. وقتی که یک نوجوانی به مرحله بلوغ میرسه، از اونجا بهش کلمه غلام اطلاق می شود. یه مقدار که سنش بیاد بالاتر، مثلا 18 سال 19 سال بشه، اون موقع بهش میگن شاب. قبلشو از اول بلوغ، حالا مثلا فرض کنید 13 سالگی، 14 سالگی، 15 سالگی، این حوزه را بهش میگن چی؟ غلام. قبل از اون غلام هم که بهش میگن صبی. قبل از غلام هم بهش میگن صبی. پس صبی داریم، غلام داریم، شاب داریم. اینها مراحل سنین کودکی، نوجوانی و جوانی هست. پس غلام یعنی جوانی که به مرحله بلوغ رسیده. و اما سومین لغت کلمه عاقر. عاقر به زنان نازا میگویند، زنانی که نازا هستند و زایمانی برای اونها متوقع نیست. دقت بفرمایید، در اینجا در آیه مبارکه میگه و امرأتی عاقر. عاقر خب اسم فاعل، علل قاعده باید بگیم عاقره، مؤنثه. ولی در ادبیات عرب خوندیم اون صفاتی که مختص به نسائه و دیگه رجال در اونها بله شراکتی ندارند، اونها دیگه تا نمیخواد، تا یه تأنیث مال اون صفات مشترک است. مثلا میگیم آکل آکله، جالس جالسه. اما صفاتی که مختص به مخدراته، به خانم‌ها، یه مردها در اونجا مشارکت ندارن، دیگه لازم نیست اونجا تای تأنیث بیاد. مثلا میگیم امرأتون حائض، چون حیض از مختصات زنانه. امرأتون حامل، امرأتون حامل، امرأتون مرضع، شیردهنده، باردار. این از اوصاف مختص به نسائه. چون مختص به نسائه در این صورت بله تای تأنیث لازم نداره. آقر هم همینطوره. آقر صفت برای زنانه، یعنی زنانی که نازا هستند و اونها، عرض به حضور شما که قابلیت بارداری رو ندارن، لذا در اینجا به اونها آقر گفته میشه. خب پس آقر هم به معنای زن نازا هست، تای تأنیث هم که نیاورده گفتیم به این جهته. خب این بحث لغوی. بریم جهت جوام، نکات ادبی و نحوی هست. سه تا نکته ادبیات و نحوی هم در آیه هست که با هم گفتگو میکنیم. اولین نکته مربوط به کلمه رب، قال رب. کلمه رب الان در اینجا به صورت مجرور رب، خب تحلیل کنیم که جرش برا این کلمه در اصل بوده یا ربی، یعنی در واقع این رب منادا هست، حرف ندایش که یا باشه حذف شده. خب این حرف ندا که حذف شده بعد شده ربی. از اون طرف یا هم اون یا متکلم در مواردی که قرینه داریم و واضحه حذفش میکنن، به جاش یک کسره میذارن که دلالت کند که در اینجا اون کلمه محذوف یا بوده. مثلا میگیم رب، بس این ربی بوده، یا حذف شده، یک کسره اینجا گذاشتن که دلالت بر اون محذوف کنه که اون محذوف یا بوده. مشابهش در قرآن کریم بله داریم. مثلا فرض بفرمایید که در عرضم به حضور شما که سوره مبارکه کافرون داریم که می‌فرماید که لکم دینکم ولیه دینه. اگر با آیه قرآن راجع کنیم اینجا کسره گذاشته، لکم دینکم ولیه دینه. این در اصل بوده چی؟ ولیه دینی، برای شما دین خودتان و برای من دین خودم. ولیه دینه، برای من دین خودم باشه. خب در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که در اصل بوده دینی. یا مثلا در بعضی از آیات قرآن داریم یا عباد فتقونه، یا عباده در اصل بوده یا عبادی، فتقونه در اصل بوده فتقونی. این یا متکلم حذف میشه، این در لغت عرب خیلی شایعه و فراوانه. یا متکلم حذف میشه و به جاش کسره گذاشته میشه. اگر کسی تو این جهت توجه نداره بعد اینجا تعجب میکنه، یا عباده منادا، اعرابش اصلا جر نیست، یا نصب در بعضی از حالات، یا مبنی بر ضمه بنابر بعضی از حالات، اما اینکه مکسور باشه نداریم. هم این کسره کسره اعرابی نیست، این کسره جایگزین اون یا شده، اون یا حذف شده به جاش این کسره آمده. و پس در اینجا کلمه ربه در اصل بوده یا ربی، بعد این اتفاقات افتاده، یا حذف شده، این یا هم دوباره حذف شده، کسره‌ای به جای او قرار. این نکته هم. دو، دومین نکته اعرابی جمله وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. رب انا یکون لی غلامون وقد بلغنی الکبر. این واو و این کلمه قد و قد بلغنی الکبر، اینها بله علامت اینن که این جمله جمله حالیه است. رب انا یکون لی غلام، بار پروردگارا من کجا میتوانم یک جوان بالغی داشته باشم در حالی که پیری مرا فرا گرفته، همسرم نازا شده. پس اینجا الان این واو میشه واو حالیه. این قد چیه؟ در نحو خوندیم در سیوطی یا کتابهای دیگر، هرگاه جمله حالیه فعل ماضی باشه، هرگاه جمله حالی فعل ماضی باشه، بر سر او یک کلمه قد در میارن، کلمه قد را بر سر او در میارن که نشان بدهد که این جمله ماضی جملتون حالیتون. اینم نکته دو. و اما نکته سوم که در این آیه از نظر نحوی مهمتر از دو نکته قبلی هست، ترکیب جمله کذالک الله یفعل ما یشاء. اینو میخوام الان ترکیب کنیم این جمله رو چجوری بگیم. این کذالک جایگاهش چیه؟ دو احتمال بزرگان اهل ادب در این جمله بیان کرده. یک، اولین احتمال این است که بگوییم این کذالک محلن منصوبه. بنابر چی؟ بنابر مفعول مطلق. خب جمله چجوری میشه؟ جمله در اصل اینطوری بوده، الله یفعل ما یشاء فعلن کمثل هاد الفعل، فعلا مثل هاد الفعل. الله یفعل ما یشاء فعلا مثل هاد الفعل. این کذالک یعنی در واقع میخواد اینو بگه، خداوند هر چرا که بخواد انجام میدهد، انجام دادنی مثل همین بله فرزند دادن به شما که از عجایب و خارج از قوانین طبیعیه، خداوند هر چی بخواد انجام میدهد، انجام دادنی شبیه همین قصه شما، همین داستان شما. پس این کذالک در واقع منصوب میشه. دقت کنید اینجا الان مفعول مطلق اینطور درست میکنیم، الله یفعل ما یشاء فعلا، اون فعلا اون مصدر میشه مفعول مطلق. کذالک صفت این فعلا میشه، یعنی فعلا که این چنین صفت دارد، مثل ذالک الفعل، مثل همین داستانی که برای شما داره اتفاق میفته. پس در این صورت کذالک صفت میشه برای مصدر محذوفی، اون مصدر محذوف مفعول مطلق بوده در این جمله، اون وقت اون مصدر حذف شده، کذالک که صفت او بوده مقدم شده بر این جمله. کذالک الله یفعل ما یشاء، یعنی الله یفعل ما یشاء فعلا کذالک، کذالک یعنی مثل ذالک. ذالک هم اشاره به همین ماجرای خود حضرت زکریاست، خدا هر چرا که بخواد انجام میدهد، انجام دادنی مثل همین فعلی که درباره شما و همسرت انجام دادی. این احتمال اول. و اما بریم احتمال دوم. احتمال دوم اینه که بگیم کذالک خبر یک مبتدای محذوفه. چطور بوده؟ الامر کذالک. الامر میشه مبتدا، کذالک میشه خبره. الامر کذالک وقتی که حضرت زکریا میگه انا یکون لی غلامون، از کجا من جوان داشته باشم، جوان بالغی داشته باشم، من که پیر شدم، خانومم که نازو هست. خداوند متعال میگه الامر کذالک، داستان و قضیه همان گونه است که برای تو بیان کردیم. چون در آیه قبل فرمود ما به شما فرزندی میدیم مصدقا به کلمت الله سیدن حسورن نبی من الصالحین. بعد خدای متعال در اینجا میفرماید که الامر کذالک. الامر کذالک یعنی قضیه و مطلب همان است که به شما گفتی. الله یفعل ما یشاء، خداوند هر کاری که بخواهد انجام میدهد. این دو وجه. پس وجه اول این که مفعول مطلق بگیم با اون کیفیت، وجه دوم اینه که کذالک را خبر بگیم برای مبتدای محذوف الامر کذالک. خب از این دو وجه به نظر وجه دوم اقربه، بهتره. چرا؟ چون در وجه اول که مفعول مطلق بگیریم دو تا کار خلاف قاعده باید انجام بدیم. یکی این که اولا اون مفعول مطلق ما، اون مصدر حذف شده. گفتیم الله یفعل ما یشاء فعلا، چی فعلا حذف شده. خلاف قاعده دوم این است که این کذاله که صفت برای این فعلا هست بر خود جمله مقدم شده، در حالی که مفعول مطلق خودش صفاتش باید از فعل مؤخر باشن، البته مقدم باشن اشکالی نداره، ولی خلاف قاعده است. پس در احتمال اول ما دو تا خلاف قاعده انجام دادیم، اما بنابر احتمال دوم که بگیم الامر کذالک یه خلاف قاعده انجام دادیم و این است که مبتدا رو حذف کردیم. خب حذف هم خلاف قاعده است. خب احتمال دوم یه خلاف قاعده داره، احتمال اول دو تا خلاف قاعده داره. و اذا دار الامر، بین این که ما یک خلاف قاعده انجام بدیم یا دو تا خلاف قاعده انجام بدیم، خب طبیعیه اونی که خلاف قاعدهش کمتره ترجیح پیدا میکنه بر اونی که خلاف قاعده اش بیشتره. پس احتمال دوم اقربه، اگرچه احتمال اول باطل نیست، غلط نیست، اما احتمال دوم احسنه. او حسنه، احتمال دوم احسن می شود. خب اینم جهت دوم بحث نحوی که در این آیه بیان شد. و اما بریم جهت سوم، نکته بلاغی. دو تا نکته بلاغی هم در این آیه کریمه وجود دارد که با هم گفتگو میکنیم. اولین نکته بلاغی مربوط به کلمه ربه. خب گفتیم کلمه ربه منادا هست. منادا همیشه حرف ندا میخواد. کلمه یا میخواد، کلمه ای میخواد، همزه میخواد. اینا ادات ندا هستن. یه وقت با همزه توجه فرمودید ندا میده، مثلا ازید و همزه، اونجایی که منادا قریبه. یه وقت با کلمه ای رب، اونجایی که یه مقدار توجه فرمودید دورتره. یه وقت هم با کلمه یا هست، اونجایی که خب دوره با کلمه یا ندا میدهیم. خب پس ندا همیشه یک حرفی میخواد، در اینجا چرا حذف شده حرف ندا؟ شاید علت حذف حرف ندا اون حالت قرب معنوی حضرت زکریاست. حضرت زکریا در این حالت چون در محراب عبادت بودن، داشتن نماز میخوندن، ملائکه بشارت دادن، در این حالت یک قرب فوق العاده ای بین حضرت زکریا و حضرت اقبر قرار شد. البته خدا به همه موجودات نزدیکه، اما احساسش مهمه. خدای متعال تکوینن با ماست، نحن اقرب الیه من حبل الورید، این درسته، اما در عالم تشریع یعنی در عالم معرفت آیا ما این قرب احساس میکنیم که انقدر خدا به ما نزدیکه از رگ گردن به ما نزدیکتره؟ نه، احساس نمیکنیم. انبیاء عظام الهی این احساس رو میکنن و مخصوصا در حال مناجات، مخصوصا در حال دعا، یک قرب بسیار 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 نزدیکی حاصل میشه. اونقدر این قرب نزدیکه که همون اقرب الیه من حبل الورید رو ادراک میکنن. وقتی که ادراک میکنن دیگه اینجا حرف ندا ساقط میشه. اسقاط حرف ندا به خاطر ادراک قرب شدید خدای متعال که همون اقرب الیه من حبل الورید رو اینا احساس میکنن، میابن، وجدان میکنن. وقتی که یک چنین حالتی وجدان شد دیگه حرف ندا اینجا برای چی؟ حرف ندا دیگه برای چی؟ برای چی میخوایم حرف ندا رو؟ لذا علت حذف حرف ندا در اینجا یمکن که این حالت معنوی، ادراک، احساس، وجدان اون نهایت القرب خدای متعال به خودشه که پیامبر در حال نماز بوده، در حال مناجات بوده، ملائکه او رو ندا کردن، اینم اینطوری این چنین نزدیک خود رو با خدای متعال احساس میکنه، اون اقرب الیه من حبل الورید رو این پیامبر در این حال وجدان میکنه. خب اگر کسی واقعا از رگ گردن به من نزدیکتره، من چطور میخوام با حرف ندا او رو مخاطب قرار، ای که از خود من به خود من نزدیکتره و اینجا دیگه حرف ندا لازم نیست. پس بنابراین علت حذف حرف ندا میتواند این باشه. دو، نکته دوم بلاغی مربوط به کلمه کذالک الله یفعل ما یشاء. کذالک لا یفعل ما یشاء، کذالک اسم اشاره است و اشاره به بعیده. ذالک اشاره به بعیده دیگه، یک وقت میگیم ذا، یک وقت میگیم هاذا، یک وقت میگیم ذاک، یک وقت میگیم ذالک، اینا باز همه همین مراتب قرب و بعده. ذالک قطعا مال اشاره به بعیده. خب نکته‌ای که در اینجا هست این است که این ذالک اشاره به همین فرزنددار شدن حضرت زکریا است دیگه. کذالک گفتیم الامر کذالک، مسئله همین است که به شما گفتم. خب اگر این ذالک اشاره به بشارت به همون فرزنددار شدنه که در آیه قبلی ذکر شده، این که نزدیکه، چرا دور اشاره میکنه؟ خدای متعال بفرماید کذاک یا کذا، کذالک. ببین کذالک مثل ما در فارسی میگیم آنجا، آنجا با اشاره به دور اشاره میکنه. آن گونه نمیگیم، این گونه میگیم، آن گونه. آن گونه اشاره به بعیده، در حالی که این اسم اشاره اشاره به همون بشارت به فرزنددار شدن که در آیه قبلیه دیگه، آیه 39، اینم آیه 40، فاصله نزدیک، چرا با ذالک اشاره میکنه؟ خب اینو خدمت عزیزان بارها و بارها گفتیم، گاهی قرب و بعد به لحاظ مکان یا زمان نیست، به لحاظ درجه وجودیه. بچه دار شدن حضرت زکریا و خانومش چون از سنخ اعجازه، خارج از قانون ملموس طبیعیه، لذا یک مقام والایی پیدا میکنه، یک مقام بالایی پیدا میکنه، به همین جهت دور از دسترسه، چون اعجاز دیگه از سنخ قوانین طبیعی نیست که در حالت عادی و در دسترس باشه، از سنخ اعجازه. اعجاز در اون مراتب عالی قدرت حضرت حق تبارک و تعالی واقع میشه. پس بنابراین امر والایی است، امر بالایی است، والایی او و بالایی او سبب شد که با کلمه ذالک به او اشاره بشه. اینم نکته دوم بلاغی که در اینجا هست. جهت سوم در آیه تمام شد، ان شاء الله وارد میشیم در جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. این آیه کریمه هم چهار نکته تفسیری داره، چهار نکته تفسیری در این آیه کریمه وجود دارد. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه مبارکه است. چکیده این آیه دو مطلب. یک، اولین مطلب اظهار شگفتی و سرور از حضرت زکریا. رب انا یکون لی غلام. این انا کلمه استفهامه، انشاءالله در بحث مفصل تفسیری عرض خواهیم کرد. استفهام گونه‌های مختلفی داره، گاهی استفهام از روی انکاره، گاهی استفهام در مقام توبیخه، گاهی استفهام از روی جهالت و نادانیه، انواع مختلف. گاهی استفهام از روی تعجب و سروره، یعنی یک خبر خوشحالی میدن به یه طرف، طرف یه دفعه مثلا یکی بیاد به شما بگه امسال شما مکه‌ای هستید، مشرف میشه مکه، یقینم دارین حرفش درسته ها، شکم ندارین. میگه عجب، من که نه گذرنامه دارم نه چی. میگه نه آقا، مسئله شما حله. این که شما میگید از کجا من میرم مکه، نه این که به شک دارین، در مقام شک نیست، در مقام شگفتیه، چون فردی است که یقین میدونید، مسلم میدونید حرفش بلا اشکال هیچ نوع تردیدی درش نیست. ولی بلا فاصله عکس العمل اولیه انسانه که هم تعجب هم سرور و خوشحالیه. گاهی استفهام ناشی از این جهت. خب اولین مسئله که این آیه متعرض میشه استعجاب و شگفتی و مسرت حضرت زکریاس از این بشارت الهیه. نکته دوم پاسخ حضرت حق در قطعیت این مسئله که خدای متعال می‌فرماید جای شگفتی نیست، قطعیست. این که شما شگفت زده میشید از خدای متعال، این چیزها که مشکلی نداره. بس بنابراین اظهار شگفتی از حضرت زکریا و سرور و اظهار قطعیت و کوچک بودن این هم. حضرت زکریا تعجب میکنه چون اینو بزرگ میبینه، غیر عادیه دیگه، بالاخره در چشم انسان بزرگ. از اون ور خدا میگه کذالک الله یفعل ما یشاء، خود بگه که آقا اینا کوچیکه برای خدا، چیزی نیست برای خدای متعال. برای خدای متعال قوانین طبیعی و غیر طبیعی یکسانه، مثل ما که آب خوردن توجه فرمودید برای ما چقدر آن لاغیش چیزی نیست، من از این کارا زیاد کردم. خدای متعال کذالک الله یفعل ما یشاء، این چنین که خدا، یعنی این کار برای خدا که چیزی نیست. شما پیر شدی، خانومت نادا شده، اینها برای قدرت بشر یه چیزیه، برای قدرت خدا که چیزی نیست. برای قدرت حضرت حق آسمان ها و کهکشان ها و عرض به حضور شما عوالم ماورای طبیعی را آفریده، این بچه ای بخواد از این مجرا به وجود بیاد که کذالک الله یفعل ما یشاء در مقام اظهار حقارت این امور اعجازی در برابر مشیت خداست. در برابر مشیت خدا یه چیزی نیست که برای ما البته چیزی ها مثل که در دعا میخونیم که در دعای افتتاح در شبهای ما رمضان میگیم که و هو عندي کثیر و هو علیک سهل و یسیر، پیش من چیز بزرگی است، علیک سهل و یسیر، در برابر تو که آسان است، چیز خیلی پیش پا افتاده است. از این ور حضرت زکریا استعجاب میکنه، از اون ور خدای متعال میگه این که چیزی نیست، خیلی خدا هر چی که میخواد این چنین به سهولت و آسانی. اعجاز برای ما اعجازه، برای خدای متعال که اعجاز نیست. اون کسی که قدرتش محدوده امور بزرگ و کوچک تقسیمه، اون که قدرتش نامحدوده کوچک و بزرگ اصلا برش معنی نداره دیگه. خب این نکته اول خلاصه و چکیده آیه. انشاءالله در جلسه بعد بریم سراغ بقیه نکاتی که مربوط به آیه کریمه می باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، ان شاء الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.